ساعت 17 به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که برای صلح با ایران آماده است. همه 20 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شدند. و وزیر خارجه روسیه از تأمین تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران توسط این کشور خبر داد. سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در سفر به اسرائیل اعلام کرد که دست دوستی خود را به سوی ایران دراز می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در کنست پارلمان اسرائیل تأکید کرد که برای صلح با ایران آماده است.
And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are.
به ایران میگویم این از روی ضعف نیست، زمانی که شما آماده باشید ما آماده ایم. این بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران میگیرد. رئیس جمهوری آمریکا از رهبران ایران خواست تا به تهدید همسایگان خود پایان دهند، از حمایت مالی شبه نظامیان دست بردارند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. او گفت که اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. او در اظهارات خود تکرار کرد که حمله اخیر آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را به طور کامل نابود کرده است. دونالد ترامپ اشاره کرد که حملات به ایران ضرباتی از دو طرف بوده و او امیدوار است که با این اقدامات مذاکرات جدی و صلح پایدار با ایران حاصل شود. مقام‌های دولت اسرائیل اعلام کردند همه 20 گروگان زنده این کشور صبح امروز در دو مرحله آزاد شدند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، ابتدا 7 و سپس 13 گروگان را به صلیب سرخ تحویل داد. آزادی گروگان‌های اسرائیلی با شادی جمعیتی که در میدان گروگان‌های تل آویو گرد آمدند همراه شد. قرار است پیکر 28 گروگان جان باخته نیز در روزهای آینده به اسرائیل بازگردانده شود. در کرانه باختری نیز 1966 زندانی فلسطینی پس از رسیدن همه گروگان ها از سوی اسرائیل آزاد شدند. به رغم اعلام اولیه تلویزیون اسرائیل و دفتر ریاست جمهوری مصر مبنی بر حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست شرم الشیخ، دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که او به دلیل مصادف شدن با اعیاد مذهبی در این نشست حضور پیدا نخواهد کرد. پیشتر اعلام شده بود مقام های اسرائیل در این نشست حضور نخواهند داشت. گزارش ایلیا جزایری رو بشنوید در رابطه با نشست شرم الشیخ و همچنین طرح صلح دونالد ترامپ که این توافقنامه به صورت رسمی امروز امضا خواهد شد.
صبح دوشنبه 21 مهر اجرای مرحله اول از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه آغاز شد. مرحله ای که طی آن پس از دو سال جنگ آتش بس برقرار شد، اسرائیل و گروه افراطی حماس تبادل اسرا را آغاز کردند و ورود کمک های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اسرائیل به حماس چهارشنبه 16 مهر طی مذاکرات غیر مستقیم که در شرم الشیخ مصر با میانجیگری مصر و قطر برگزار شد، بر سر اجرای مرحله اول از طرح 20 ماده آقای ترامپ به توافق رسیدند. رئیس جمهور آمریکا در مسیر سفر به خاورمیانه برای حضور در اسرائیل و سپس شرکت در نشست امضای توافق پایان جنگ غزه در شرم الشیخ مصر به خبرنگاران گفت این هشتمین جنگی است که تلاش‌هایش منجر به توقف آن می‌شود. قرار است مذاکرات برای اجرای مراحل بعدی طرح آقای ترامپ آغاز شود. طرحی که هدفش پایان دادن به جنگ در نوار غزه و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زده فلسطینی است. طرح آقای ترامپ مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و از جمله شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین‌المللی در غزه و تشکیل یک هیئت حاکمه موقت متشکل از شخصیت‌های مستقل تکنوکرات فلسطینی است. جنگ در نوار غزه 15 مهر 1402 در پی حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. رویدادی که طی آن حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بیش از 67,000 کشته اکثرا غیرنظامی بر جای گذاشته است.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. اما ادامه خبرها، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو طبق قوانین بین المللی تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران را تامین می‌کند. این در حالی است که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل که بعد از برجام لغو شده بودند از 5 مهر و با فعال شدن سازوکار ماشه دوباره برقرار شدند. روسیه اعلام کرده این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای لاوروف در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت:
آبرودوانی که اسلامسکی ریاست ایران
درباره همکاری نظامی و فنی با ایران پس از لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد هیچ محدودیتی وجود ندارد. بنابراین روسیه تجهیزاتی را که جمهوری اسلامی نیاز دارد کاملا مطابق با قوانین بین‌المللی تامین می‌کند. سازمان ملل متحد بعد از احیای قطعنامه‌های تحریمی اجرای مجدد آن را در یک بیانیه رسمی به دولت‌های عضو اطلاع داده است. روز دوشنبه سه پژوهشگر به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2025 معرفی شدند. این جایزه به جوئل موکیر آمریکایی اسرائیلی، فیلیپ آگیون فرانسوی و پیتر هاویت کانادایی به پاس پژوهش‌های آنان درباره تأثیر فناوری بر رشد پایدار اقتصادی اهدا خواهد شد. جایزه نوبل اقتصاد تنها نوبلی است که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل دانشمند سوئدی که در 1896 درگذشت وجود نداشت. این جایزه در سال 1968 با کمک مالی بانک مرکزی سوئد ایجاد شد و مانند جوایز نوبل در فیزیک و شیمی برنده آن را فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد تعیین می‌کند. روند انتخاب نیز همانند سایر جوایز است. جایزه نوبل اقتصاد پایان بخش فصل معرفی جوایز امسال بود. مراسم رسمی اهدای جوایز در روز 10 دسامبر 19 آذر سالروز درگذشت آلفرد نوبل در استکهلم و اسلو برگزار خواهد شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهن خبر داد. میزان روز یکشنبه در توصیف این عروسک‌ها آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرده است. به ظاهر منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌رسند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز هستند. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در خبر دیگر از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق صدا و سیما و مسئول کانال تلگرامی خبر فوری خبر داد. میزان روز یکشنبه 20 مهر ماه بدون اشاره مستقیم به نام رسانه از عنوان یک رسانه استفاده کرد و نوشت که این پرونده به دنبال انتشار اظهاراتی درباره عملکرد صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 تشکیل شده. زهره سادات هاشمی مجری پیشین صدا و سیما چندی پیش در گفتگو با خبر فوری مدعی شد دو ماه مانده به انتخابات 1400 مسئولان صدا و سیما رسما به او گفتند میخواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود. او سپس تاکید کرد تنها چیزی که در صدا و سیما اهمیت نداشت حرفه‌ای‌گری بود و شما باید به منویات عمل می‌کردید. میزان در ادامه خبر فوری را متهم کرد که در مقاطع مختلف با انتشار اخبار کذب فضای خبری را تحت تأثیر قرار داده که در مورد آنها هم برخورد قضایی صورت گرفته است. شرکت پخش کننده فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در روسیه اعلام کرد به دلیل صادر نشدن مجوز پخش این فیلم از سوی وزارت فرهنگ روسیه این فیلم در تاریخ اعلام شده قبلی در این کشور به نمایش در نخواهد آمد. این شرکت دلیل عدم صدور مجوز برای این فیلم را اعلام نکرده است. پیشتر گفته شده بود که فیلم یک تصادف ساده از 30 اکتبر حدود دو هفته دیگر در روسیه اکرام می شود. یک تصادف ساده آخرین ساخته جعفر پناهی فیلمساز منتقد حکومت ایران به موضوع رویارویی چند زندانی سیاسی پیشین با بازجویشان می پردازد. این فیلم که بدون دریافت مجوزهای رسمی و رعایت حجاب بازیگران زن در ایران ساخته شده موفق به دریافت جایزه نخل طلای بهترین فیلم جشنواره کن شد. فرانسه این فیلم را به عنوان نماینده امسالش برای شرکت در بخش در بهترین فیلم بین المللی اسکار انتخاب کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اواخر وقت یکشنبه احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را رد نکرد و گفت که این اقدام می‌تواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد. موشک‌های تاماهاک بردی معادل 2500 کیلومتر دارند و قادر به هدف قرار دادن عمق روسیه از جمله مسکو پایتخت این کشور هستند. اظهارات آقای ترامپ پس از دو بار گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین در روزهای اخیر مطرح شد. در صورت تایید ارسال تاماهاک واشنگتن موشک‌ها را مستقیما به کیف نمی‌فروشد بلکه در عوض آنها را به ناتو پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند هزینه آنها را بپردازد و به عنوان بخشی از یک برنامه اعلام شده قبلی آنها را به اوکراین ارسال کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید کشورش قصد ندارد به باریکه غزه یا اسرائیل نیرو اعزام کند. آقای ونس روز یکشنبه در جریان یک گفتگوی مطبوعاتی توضیح داد که بنابر تصمیم واشنگتن نظامیان آمریکایی بر روی خاک غزه یا اسرائیل پا نخواهند گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که آیا عدم اعزام نیروهای آمریکایی شامل نیروهای هوایی و دریایی هم خواهد شد یا خیر. این اظهارات در حالی بیان می شود که فرمانده سنتکام پس از بازدید از غزه گفته بود بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ 200 سرباز آمریکایی قرار است برای کمک به نظارت بر آتش‌بس در غزه وارد اسرائیل شوند. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید در این بخش از خبرها.